خارج فلسفه مفتی اسفند 91.
خب الان شما چطور از این چیز در میارید؟
ام سیخه مولا وقتی که امره را در معناش به کار برد، عقل میگه به کار بردن امره در طلب عالی مندانی موضوع وجوبه.
از خود معنا نمیفهمید.
میخوام بگه از این که
از مولا مثلا میگم از این لفظ گردن بند گذاشتن مولا
آقایون فکر مبنای آقای فاضل
بسم الله الرحمن الرحیم
این گردن عقل گذاشتن مولا
میگم. نه 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 میدونم نه به گردن عقل
بزن همه رفت میفهمی از
من. حالا ما اصلا شدنمون یکم اینجا فرد دو جلسه دیگه ما دو جلسه نه سیخه رو که گفتیم داره من میگم درست میکنم
در مامورون بر مامورون به سبا نمیشه بر ام سبا
نمیشه. بله بله بر ام خودشون میگم
ام همون فعل چیز دیگه
چه نه ام چه عبدی چیز رو گذاشت چه به کار بردن لفظ در معناش باشه چه اشاره کردن باشه چه هل دادن باشه چه هل دادن باشه
بالاخره به فعل برمیگرده
نه فعل تکوینی فقط ها منظورم فعل تکوینی فقط
فعلی که میخواد یه بعد
آره لفظ رو در معنا به کار ببره
اما به حیث تکوینی برمیگرده
تکوینی دیگه نمیاد تکوینی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله موضوع حکم عقل موضوع حکم بسم الله الرحمن الرحیم
خب این باید قرینه باشه برمیگرده
جان
قرینه باشه برمیگرده
نه قرینه است برای اینکه عقل چنین حکمی نمیده عقل میگه موضوع عوض شد
کلا آخون که رد میکنه تقسیم
هم به بگذاشت و نقص استعمال هم مقاید مجازه
باشه واسه جامعه به این مجازه چیه؟ حقیقت مجاز چیه؟ اونا اشکال میکنن قاعدی به جامعه که استعمال به تقسیم میکنه آخون میگه که استعمال هم مقاید مجازه درسته واسه مجاز مجاز باید قریم باشه
میخوانی به خود تقسیم قریم است خودش تقسیم دیگه
بابا
خود تقسیم قریم استعمال الان تقسیم قریم است دیگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آله محمد. بحث ما به اینجا رسید که در ذیل عبارت اسفار در باب قاعده فرعیه در ذیل عبارت اسفار در باب قاعده فرعیه یک تصویر و تبیین این است که ما بگیم آقا قاعده فرعیه در حلیات مرکبه پیاده میشه و در حل بسیطه تخصصا این قاعده مطرح نیست ما یک حل مرکبه داریم که ثبوت شیء لشیئنه ثبوت قیام است برای زید ثبوت حرارت است ثبوت برودت است برای این جسم حل مرکبه پس ثبوت شیء لشیئه که ما حل مرکبه داریم ثبوت شیء لشیئه قاعده فرعیه داریم اما در ثبوت و شیئن قاعده فرعیه نداری چون ثبوت و شیئن نیست حالا ثبوت و شیئن چه ثبوت ماهیت باشد چه ثبوت وجود اگر من گفتم ماهیت اصیله ثبوت و شیئن من مستاق شده ماهیت اگر گفتم وجود اصیله ثبوت و شیئن من مستاق شده وجود اون موقع ثبوت و شیئن تخصصا از ثبوت و شیئن بیرون میره اگه این بشه اون موقع ما عبارت ملا صدرار اینطوری معنا میکنیم که ول جمهور حیث و قفلو انحاظه دقیقه که ما قاعده فرعیه را ثبوت و در ثبوت و شیئن لشیئن به کار میبریم نه در ثبوت و شیئن دیگه نیازی به تخصیص نیازی به استلزام یا نیازی به اصرار به اصالت الماهیه نیست حالا قرینه این که ما این عبارت ملا صدرا را اینطوری معنا میکنیم صدر عبارتشه صدر عبارت که این عبارت تحقیقشه این بود که فرمود این مطلب اما قول القائل فغیر مستقیم، چرا؟ لعدم خصوصیت ذالک به کون الوجود ظافر، بلکه منشأش منشأ اشکال این نیست که وجود اصیل یا ماهیت، منشأش اینه که این ثبوت و شیئنه یا ثبوت و شیئن لشیئنه. اگر اینطوری معنا کردیم اون موقع آخوند ملا صدرا خیلی زیبا فهمیده که مسئله به تخصص برمیگرده، تخصیص غلطه، استلزام غلطه و استفاده اصالت الماهیه هم از این حرف غلطه، چون اشکال اختصاصی به اصالت الوجود نداره. این توضیح عبارت اسفار با این بیان. اگر این طوری بشه که خیلی روشنه مطلب، اون موقع فرمایش استاد بزرگوار ما هست آیت الله جوادی دام ذله در رحیق در مقام توضیح این بخش از عبارت اسفار، دقت بفرمایید، توضیح استاد بزرگوار ما که فرمودن رحیق جلد اول صفحه 316 که وقتی میرسن به توجیه سوم، توجیه در واقع سوم که آمد ماهیت و اصیل کرد وجود و منتفی کرد، توضیح خوبی میدن اولش، میگن تفاوت این گفتار با مختار مرحوم صدر المتعلهین این است که صدر المتعلهین نفی ترکیب در قضیه بسیطه را از طریق نفی موضوع یعنی ماهیت به انجام میرساند، ولی آنها از طریق نفی محمول یعنی وجود. این حرف خوبیه. رحیق جلد اول صفحه 316 در پایان که میخوان توضیح بدن مطلب اینطوری میشه که ما در واقع داریم داریم ثبوت و شیئن تحویلتون میدیم، حالا ثبوت و شیئن یا به نفی ثبوت وجوده و اصرار به صرف ثبوت ماهیته، یا به نفی بفرمایید موضوع که صدرا موضوع رو منتفی کرد، چون موضوع بود انسان موجود است، صدرا گفت انسانی ندارم، اینا گفتن وجودی نداره، ولی سرجمعش این شد که اگر کسی این مطلب را درست بفهمه این توضیح خوبیه. استاد بزرگوار ما در اشارات دقت کنید، خواهش میکنم به عکس هم میرسن، بذارید بله میخونم حتما میخونم. ببین آقا با من بیاید، آقای استاد بزرگوار ما، استاد بزرگوار ما هستای جوادی دام ذله، ایشان در اشاره 14 این بحث صفحه 330 همین مطلب رو خیلی قشنگ جنبندی میکنه ابتدا، بعد میخواد وارد یه بحثی بشه که این مطلب اسفار را با عبارات مشاعر و مسائل القدسی هم مقایسه ای بکنه، که به اونم اشاره خواهم کرد که دیگه ما یه کاسه این بحث تموم بشه دیگه، تو اشاراتمونم در واقع از اشاره آخر داریم شروع میکنیم که دیگه فاصله نگفته. ایشون اونجا خلاصه عبارت اسفار قشنگ جمع کرده، مستفاد از کلام صدر المتعلهین در اسفار این است که خیلی خوب ایشان اتصاف ماهیت به وجود را از باب قضایای بسیطه خارج از مصداق قضیه فرعی دانسته و اشکال لزوم تسلسل یا تقدم شی بر نفس را که ناشی از اجرای قاعده فرعی است در حمل وجود بر ماهیت یا بالعکس یعنی نمیداند. خیلی خوب جنبندیه، یعنی ظاهر عبارت صدرا قول به تخصص و این که ثبوت و شیئن حالا چه ماهیت بر وجود چه وجود بر ماهیت بیرون بحثه. این میشه تعبیرشون مستفاد از کلام صدرا در اسفار درستم هست، ما هم قبول داریم. اگر این جنبندی بشه، خب این جنبندی این میشه که تخصصا این قاعده بیرونه که عرض کردیم این جنبندی در پایان عبارات بدایه اومده، که دیروز این جنبندی رو در پایان عبارات بدایه هم اشاره بهش کردیم که جان حالا ضعف انفیره دیگه. حالا اجازه بدید تا اون خب هنوز که تموم نشد عرض من، فعلا یه جنبندی رو داریم میخونیم. در جنبندی عبارت بدایه، بله ایشان در جنبندی عبارت بدایه باز این اومد، بله و به عبارت اخرى مجرى القاعده هو الحلیه المرکبه دون الحلیه البسیطه. در بدایه ها صفحه 23 عبارت بدایه، بل حق فی الجواب ما تقدم من ان القاعده انما تجری فی ثبوت شیء لشیء لا فی ثبوت شیء. درست شد؟ حالا بذار ببین حالا عرضمون تموم بشه، عجله نکن حاج آقا. و به عبارت اخرى مجرى القاعده هو الحلیه المرکبه، قاعده فرعیه در حلیه مرکبه پیاده میشه دون البسیطه. خیر اون موقع اگه کسی اینطوری حرف بزنه با که عبارت صدرا خیلی صریح در این مطلبه و اون موقع این مسئله اصالت الوجود دخالتش اینجا، خواهش دارم عنایت کنید، دخالتش برای اثبات ثبوت و شیئنه، کمان که دخالت اصالت الماهیه هم در حد اثبات بفرمایید ثبوت و شیئنه، یعنی سقرار نشون میده که من چه اصالت الوجودی باشم چه اصالت الماهیتی باشم ثبوت و شیئن میشه، اما محاکمه بین این دوتا اینه که این تخصصا خارجه. این یه مطلب. اما اگر خواهش دارم کسی مسئله را به عکس الحمل اینطوری که من عرض میکنم و استاد بزرگوار ما در توضیح عبارت داد بیان کردن برگردونه، در بحث عکس الحمل خواهش دارم ببینی ما اینطوری باید بگیم، بگیم آقا اختلاف صدرا با آقایان دیگه کار ندارم فعلا به عبارت، عبارت صدرا این نیست ولی اینطوری جنبندی کنیم، بگیم اختلاف در نفی موضوع یا نفی محمول نیست بلکه اختلاف در تشخیص موضوع است. اجازه بدید اون موقع اینطوری میشه، نگاه کنید خواهش میکنم، میگید حکیم میخواد بگه، حکیم میخواد بگه اگر آقای میلانی اجازه بده، حکیم میخواد بگه خیلی خواه، حکیم میخواد بگه آقا ما دقت که بکنیم موضوع وجوده. خیلی خوب استاد ما اینو توضیح دادن، فقط ما اختلاف اون با ایشون سر اینه که اینو نمیشه به اسفار نسبت داد. حالا ببینید ایشون اونجا که متن اسفار رو میخوان توضیح بدن که عرض کردم، اولش عبارت آقایون رو میگه، بعد میرسه به اینجا به عبارت بهتر صدر المتعلهین با اثبات اصالت الوجود این حقیقت را آشکار می نماید که ماهیت تنها از باب عکس الحمل در قضایای متعارف موضوع قرار می گیرد. همون صفحه 316 در ادامه عبارت توضیح متن، بنابراین وگرنه موضوع حقیقی در این گونه از قضایا وجود بوده و محمول آن ماهیت است. اینطوری اون موقع بگیم اصالت الوجود نمیخواد فقط بگه ثبوت و شیئن که درست شد دیگه، تعارض برطرفه، تخصص میشه نه تخصیص نه استلزام، بلکه اصالت الوجود داره چی رو تبیین میکنه برای ما؟ موضوع. حالا ببین ثمره است، چه ثمره ای داره. اگر اصالت الوجود به ما بگه موضوع وجوده، بنابراین اختلاف مختار ایشان با قائلین به اصالت الماهیت در نفی موضوع یا محمول نیست بلکه در تشخیص موضوع است. حالا ببین ثمره چه ثمره ای پیدا میکنه. اگر من گفتم اصالت الوجود میاد به من میگه موضوع متحمل محموله، خیلی تعبیر فنیه، خیلی خوب توضیح میدن، میگن فرق بین عرف و منطق و فلسفه اینه. فلسفه نمیگه هر چی رو که مخاطبت بلده بکن موضوع، اونی رو که بلدنی بکن محمول. اما حرفای بسیار زیبای صمدیه از خلاصه شیخ بها که شما وقتی عرفی میخوای حرف بزنی ببین مخاطب چی بلده، اونو که موضوع، اونی که بلد مبتدا، اونی که بلد نیست بره خبر. این عرفه. فیلسوف میاد میگه موضوع اونیست که تحمل محمول و کفالت محمول رو به عهده داره. اگر موضوع وجود شد، خیلی تعبیر قشنگه، انصافا این تعبیر بسیار حکیمانه است، اگر موضوع وجود شد و وجود تحمل کرد محمول را، چه حل من بسیطه باشه چه مرکب، قاعده فرعیه به هم نمیخوره. خیلی این حرفه ایشون خوب حرفیست. لذا اینو که توضیح میدم که موضوع باید تحمل کنه محمول را و متکفل محمول باشه و لذا انسان موجود است، برمیگرده به این که این موجود انسان است. انسان میه سر سفره موجود، سر سفره وجود. بعد یه نتیجه قشنگ بر اساس این تحلیل، اگر قضیه مذکور قضیه این مرکب نیز دانسته شود، محضوری لازم نمی آید. چطور؟ برای که خوب جا چطور؟ ببین چطور مرکبش کنیم؟ ببرش تو صفات حقیقی وجود، یادش بگیریم اول، بیا محمول و علم کن نه انسان، بگو وجود موضوع علم محموله، وجود موضوع حیات محموله، دیگه علم و حیات که صفات حقیقیه وجودن اعتباری نیستن. یا مثلا با مبنای آقای فیاضی صحبت کن، بگو وجود موضوع ماهیت عین وجود. دقت کن چقدر تعبیر عوض میشه. اگر اصالت الوجود موضوع واقعی را تحویل ما داد و گفت موضوع واقعی وجوده، اون موقع این میشه ثبوت و شیئن، ثبوت و ثابت. ثبوت و شیئن یعنی محمول تو ولو ابواب تساوق عین موضوع تو باشه، باز قاعده فرعی مشکل پیدا نمی کنه. خیلی تعبیرشو خیلی انصافا توضیح، زیرا مفاد قاعده فرعی ثبوت و شیئن لشیئن، نه ثبوت ثابت. اگر ما موضوع حقیقی را، اونی که متکفل و متحمل محموله، وجود دیدیم، ماهیت اعتباری بود، خب هیچ، میشه ثبوت و شیئه. اگر ماهیت هم نبود ولی دو واقعیت، دو تا مفهوم مسابق اصل وجود بود، این تعبیر بسیار خوبی که از علامه طباطبایی داریم تعبیر خوبی است. یه لحظه جان شما، یه لحظه اجازه بده تا ببینید جان شما مطلب تمام بشه، تمام بذار بشه بعد گوش میکنم ببینم. اگر کسی ای طوری مطلب رو فهمید که ما در عکس الحمل بر اساس تشخیص درست موضوع، نه بر اساس مسئله انتفاع موضوع و محمول و مسئله تخصص بخوام کار کنیم، این برمیگرده به تعبیر بسیار زیبایی که آقای طباطبایی دارن، خیلی عالی میشه. آقای طباطبایی میخوان بگن عرض الوجود للماهیه و ثبوته لها لیس من قبیل العرض المقولی الذی یتوقف فیه ثبوت العارض علی ثبوت المعروض قبله، که ان مشکل این میشه مصب قاعده فرعیه در ثبوت و شیئن لشیئه نیست که به جهت عرض مقولی دو واقعیت رو ماشکار میکنی، که ثبوت دومی برای اولی مستلزم ثبوت اولی است در رتبه قبل. اما اگر مسئله برگشت به این که در باب وجود و ماهیت یا وجود و صفات حقیقی وجود اصلا عرض مقولی منتفیه، در یکی منتفیه با اعتباری بودن ماهیت، در یکی دیگه منتفیه با تساهل. اون موقع اگر شما آمدید گفتید آقا من اینجا حقیقت موضوع دستم رو گرفت، به تعبیر آقای طباطبایی این تعبیر خیلی تعبیر خوبیست، ولی این آخریش فرمود که من قبیل الارض المقولی الذي يتوقف فيه ثبوت العارض على ثبوت المعروض قبله. اون موقع استدلال فإن حقیقت ثبوت الوجود للماهیه یا ثبوت الماهیت به لأن ذالک هو مقتضى اصالته و اعتباریتها و انما العقل مکان انسه بالماهیات یفترض الماهیه موضوعا. اگر اینطوری عکس هم معنا بشه اون موقع اینطوری در میاد که آقا من با من اگر آمدم و مسئله اصالت الوجود رو مطرح میکنم، اصالت الوجود نمیخواد حل بسیطه را تخصصم ببره بیرون که بعد بگم لا فرق بین اصالت الوجود و اصالت الماهیه. اصالت الوجود میخواد حقیقت موضوع رو به من بده و نشون بده موضوع واقعی چون وجوده به هر محمولی یا عین وجوده یا باطله. این مطلب اگر اینطوری معنا کردیم که ظاهر عبارت آقای طباطبایی اینه، اون موقع ما در این اشاره چهاردهم که استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله جوادی از فرمایشات آخوند ملا صدرا استفاده میکنه، آخوند ملا صدرا برمیگردم تتمه مطلب آقای جوادی را، آخوند ملا صدرا به تعبیر قشنگ ایشون در اسفار نشون داده قاعده فرعی ربطی به اصالت الوجود و اصالت الماهیه نداره، چون چه اصالت الوجودی بشم چه اصالت الماهیه‌ای بشم، چه وجود بر ماهیت چه ماهیت بر وجود، تخصصا بیرون. اما در مشاعر و مسائل قدسیه تعبیر ایشون خیلی قشنگه، علارغم آنچه در اسفار آمده با قاعده فرعیه اصالت الماهیه را رد کنه. این تعبیر قشنگه بای جوانی، نشون میده که در اسفار واقعا قاعده فرعیه لا به شرط میشه از بحث اصالت الماهیه اصالت الوجود، اما در مسائل قدسیه و مشاعر آخوند آمده بگه نمیشه، قاعده فرعیه محکمه و قاعده فرعیه اگر کسی بخواد ماهیتی بشه، اگر ماهیت لا به شرط را بخواد خارجی کنه قطعا باطله، چون همه میگن اعتباری. اگر ماهیت به شرط عدم وجود را بخواد بگه قطعا باطله. اگر ماهیت به شرط الوجود را بگه، ماهیت به شرط الوجود با فرض اینکه وجودی در کار نیست قاعده فرعیه را خراب میکنه، چون میشه ثبوت و شیئن لشیئن فرقون لثبوت المثبته له. صدا اونجا اینطوری استدلال کرده، گفته ماهیت رو نمیشه با فرض وجود لا به شرط از وجود خارجیش کرد، چون همه میگن من حیثیه اعتباری، نه ماهیت رو میشه به فرض عدم وجود خارجیش کرد، نه ماهیت رو میشه به فرض وجود خارجیش کرد، چون وجود رو معدوم میدونید، وقتی وجود رو معدوم میدونید قاعده فرعی یقه شما رو میگیره، میگه ثبوت ماهیت دل وجود فرعون لثبوت وجود، خب شما وجودی قائل نیست. آقای جوادی اینجا اشکال میکنه، میگه ببین علارغم این که قرار شد ما در بحث قاعده فرعیه قاعده فرعیه را تخصصا از این بحث بیرون بدانیم و بحث حل بسیطه را تخصصا از مسئله قاعده فرعیه بزنیم کنار، خب اصالت الماهیتی بیاد بگه آقای صدر مگه نه قرار شد چه ما و چه شما کاری به قاعده فرعیه نداشته باشیم؟ چطور شما در مشاعر و مسائل قدسیه آمدید با قاعده فرعیه اثبات اصالت الوجود کنید و حالان که قرار شد قاعده فرعیه موضوعا جداش از بحث وجود و ماهیه. استاد بزرگوار ما از آقای جوادی میخوان بگن ایشون که الله اونجا در قاعده فرعیه، فرعیه را اعم کرده، از ثبوت شیء لشیء و از ثبوت منشأ انتزاع. خواهش میکنم دقت کنید تو دوتا کتاب گفته قاعده فرعیه که انم مسببش اعمه، از ثبوت شیء لشیء و از ثبوتی که منشأ انتزاع داره. اگر اعمش کنید استدلال ملا صدرا درست، اون موقع صدرا حق داره بگه درسته در مسئله اصالت الوجود، اصالت الماهیه ما ثبوت شیء لشیء نداریم، اما منشأ انتزاع میخواد ماهیت، شما منشأ انتزاع براش ندارید، وجود ندارید. لذا آقای جوادی خیلی قشنگ جنبندی کرده گفته بس ما باید ببینیم آیا در قاعده فرعیه ثبوت شیء لشیئنه یا ثبوتی اعم از شیء لشیئن که ثبوت منشأه. خب ما میخوام بگیم آقا این بسیار جنبندی دقیقه، ولی این میدونی بازگشتش به حرف استادتونه که آیا قاعده فرعیه در عرض مقولی فقط جاریه یا در اعم. جمع باید در عرض مقولی یعنی ثبوت شیء لشیء که یحتاج الى ثبوت ثابت قبله، در اعم یعنی ثبوت منشأ انتزاع. پس آدم مطلب، پس حضرت آقا شما یا مثل روشن بگید اشاره شما رو ما میپسندیم که بگید در اسفار صریح در تخصص و قاعده فرعیه را محدود میکنه به کجا؟ حل مرکبه یعنی ثبوت شیء لشیء و عرض مقولی. اگر ما قاعده فرعیه را در ثبوت شیء لشیء محدود کردیم و مسئله را بردیم در عرض مقولی به اون معنا، اون موقع حق نداریم اینطوری نتیجه گیری کنیم. اگر قاعده فرعیه را دایرش را اعم کردیم اون موقع درسته. شما میتونید قاعده فرعیه را در اصالت الوجود پیاده کنید، در حل مرکبه هم صفات حقیقی وجود هم پیاده کنید. اما وقتی اونجا داری پیادهش میکنی، اونجا دیگه مبنای تو در پیاده کردن قاعده مبنای شما در پیاده کردن قاعده فرعیه این باید بشه که آقا هر گونه ثبوتی ثابتی میخواد، چه اون ثابت ثبوتش قبل باشد چه اون ثابت ثبوتش از باب ثبوت منشأ. ما میگیم انصاف مطلب اینه، اگر شما اصالت الوجود را مبنای تحلیل قاعده فرعیه با این نطاق وسیع قرار بدید، حرف درستی است، عکس الحمل است. اما اگر نه، اصالت الوجود را در حد این که من ثبوت و شیئن دارم در مقابل ثبوت و شیئن لشیئن قرار بدید، میشه عبارت اسفار. حالا دیگه اختیار با خودتون، ما خود دیگه دعوای عبارتی من ندارم، حالا خیلی خودم و سرم و درد بیارم این عبارت چیه، ولی مطلب اینطوری میشه اصالت الوجود چند تا نقش ایفا میکنه؟ دو جور. یه بار نقشش در حد ثبوت و شیئنه، اصالت الماهیت هم میتونه این کار بکنه، محاکمه هم در یه حد که تخصصی به وجود میاد مثلا حل میشه. یه بار اصالت الوجود نقشش در حد بالاتر از اینه، میخواد موضوع را به عنوان اونی که متحمل محمول و منشأ انتزاع محمول تحویل بده. اگه اینه میشه اکثر هم اون موقع ما باید اون موقع فقط خدمت استاد الاساتذتمون عرض کنیم که اون اکثر حمل مستفاد شما که سبب شده شاگردان برجسته شما اینطور قشنگ مطلب رو جمع کنن، توانش از اون مسئله تخصص و خروج تخصصی بالاتره با همین توضیحی که عرض کردیم. یه نکته پایانی هم از ما از همین جا یتبین عکس الحملی که در مدخل با فرض واقعیت آمده چه زوری داره. او دیگه کاری به اصالت الوجود نداره. ببین ما نه اونجا میخوایم مسئله، یادتونه ما اونجا بهتون بعده دادیم که عکس الحمل شما یه بار سر سفره. ببین الان چطوری من میفهمم اینا را، میگم اصالت الوجود یه بار تخصص میآورد، اصالت الوجود یه بار تشخیص موضوع میدهد و موضوع میشه متحمل محمول. برو از باب ثبوتی اعم از خلاص ثبوتی که تو قاعده فرعیه عادی هست، یه بار میگم حالا با وجودم که کار نکنن اون میشه سهم نهایه. پس عکس الحمل اصالت الوجودی سهم بدایه ماست، عکس الحملی که در مدخل نهایه قبل از تعرض به اصالت الوجود مطرحه و میخواد همه محمولات را منتزع از واقع بدانه. اون باز تحملش و ظرفیتش از ظرفیت به نظر بنده حقیر این که آقای طباطبایی در بدایه خیلی حساسیتی سر این مطلب به خرج نداده، چون اونی رو که سهم خودش میدانه سهم نهایی است. یعنی استفاده عکس الحمل برای چی؟ بله؟ لذا این دوتا عبارت رو من به عنوان تأمل سروران مکرمم در بدایه و نهایه تقدیم محضرتون میکنم. به نظر ما اساتید بسیار از این شأن ما خوب از مطلب رو از استاد دارن. ایشون اینجا دارد و عرض الوجود للماهیه و ثبوت الوجود لها لیس من قبیل العرض المقولی الذی یتوقف فیه ثبوت العارض علی ثبوت المعروض قبله، فإن حقيقة ثبوت الوجود للماهية هي ثبوت الماهية به لأن ذلك هو مقتضى أصالة الوجود فاعتبارية الماهية. این عکس الحمل نیست بر اساس اصالة الوجود که پله بعدی اسفاره به نظر ما و پله ایست که میتوان از مسائل قدسیه و مشاعر استفاده کرد و قشنگ یا از اصالت الوجود به این رسید یا اینو دلیل اصالت الوجود قرار داد، که ملا صدرا در مشاعر اینو کرده دلیل اصالت الوجود، آقای طباطبایی اینجا از اصالت الوجود به این رسیده. تحمل موضوع یعنی وجود از برای محمول. اما عبارتی که ما در عنایت کنید خواهش میکنم، عبارتی که این عنایت این دکتر یه بار دیگه تاکید کنم، ما فرقش این میشه صدرا در مشاعر از کجا به کجا رسیده؟ از خواسته از اهمیت ثبوت شیئن به اصالت الوجود برسه با همون استدلال که باید یه منشأ انتزاعی باشه و الا ثبوت شیئن لشیئن خراب میشه. لذا رسیده به این مطلب کرده دلیل اصالت الوجود. اما آقای طباطبایی از این ور که اصالت الوجود موضوع رو معین میکنه، اینا بسیار حرفای خوبی هست، ثمره اصالت الوجوده. اما در مدخل تعبیر اینه، تعبیرشون بسیار خوبه، و ثالثا قد تکون المسائل فیها مسوقه علی طریق عکس الحمل. این ثالثا یتبین به ما تقدمه، به ما تقدم که هر محمولی که به واقعیت برنگرده پوچه. این دیگه بارش بار اصالت الوجود نیست، بار اینه که واقعیت اصیل. تا بقیه اشارات من یه مدار امشب خیلی خسته شدم و حالا ناجوره، انشالله فردا شب جبران میکنیم در جوابا.
البته الحمدلله شلقند خیرون اصول
بخواه
بولان میدیم بخواه بولان به جانتون بریزیره بعد از این.